بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. خیلی خوشوقتم از اجتماع شما برادران و خواهران عزیز که در روز ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام از راه‌های دور در اینجا گرد آمده اید. و متشکرم از اینکه مردم عزیزی از شهرستان‌های دیگر در جمع شما هستند، مخصوصا جمع زیادی از مردم عزیز قزوین در اینجا تشریف دارند. امیدواریم که خداوند همه شما رو مشمول رحمت و برکت خود قرار بدهد. امروز در دنیای اسلام مسائل مهمی در جریان است که دل انبوه مسلمانان در کشورهای مختلف غرق غصه است. غم می‌خورند، خون دل می‌خورند، نمی‌توانند چیزی بگویند. چرا؟ چون بسیاری از سران کشورهاشان متاسفانه خودشون سهیمند در این خون دل دادن به امت اسلامی و نابود کردن امیدهای طبقات جوان در کشورهای اسلامی. یکی همین قضایای مربوط به مسلمانان مظلوم فلسطین است، یکی مربوط به مسلمانان بیپناه بوسنی و هرزگوین و به خصوص این منطقه بیهاج است. اینها همه درد است. نگاه نکنید به کشور ما که این دردها را از عالی‌ترین مسئولین کشور تا آحاد مردم آزادانه بر زبان جاری می‌کنند، حرف می‌زنند، ابراز وجود می‌کنند، حرف دلشون رو می‌زنند. در کشورهای دیگر متأسفانه این فرصت را نمی‌دهند که مردم اقلن قصه های خودشون را نسبت به این قضایای عظیم امت اسلام بر زبان جاری کنند. شما ببینید در کشورهای عربی چقدر انسان هایی هستند که دلشان خون است از این قضایای مربوط به سازش با دشمن صهیونیستی، نمیتوانند چیزی بگن. مثل دوران رژیم گذشته در اینجا دلهای ما اون روز خون بود، نمیتونستیم چیزی بگیم. بنده یک وقتی به مناسبت تفسیر آیات مربوط به بنی اسرائیل در اوائل سوره بقره چیزهایی در جمعی که دانشجویان بودن گفته بودم، بعد بنده رو در یکی از بازداشت‌ها زیر منگنه سوال و بازجویی قرار دادن که شما اسم اسرائیل آوردید، بنی اسرائیل، آیات بنی اسرائیل، چرا اسم اسرائیل را آوردید؟ یعنی کسی که تفسیر قرآن هم می‌کرد حق نداشت از بنی اسرائیل یک کلمه بگوید که نبادا به متحد این رژیم خبیث و خائن که اون وقت با اسرائیل اینها روابط گرمی داشتن بر بخورد. در خیلی از کشورهای اسلامی امروز اونجوری است. بنده از این کنفرانس اسلامی که این روزها در مغرب بر سر کار است و مشغول کار است نگرانم، نکند جمع کنند سران کشورهای اسلامی را با خودعه و حیله از اینها یک کلمه‌ای بخواهند در جهت منافع و مصالح رژیم قاسب صهیونیستی حرفی بگیرن، بگن کشورهای اسلامی اینجور اتفاق کردند. دیدار باشند سران کشورهای اسلامی در این کنفرانس، نفوذی‌های دشمن و خائنین به دنیای اسلام ممکن است کار خودشون را بکنند. ما البته نماینده امین ما یعنی وزیر امور خارجه در اونجاست و اگر بخواهند در این زمینه به خیال خودشون یک امر متفقان علیهی را اعلام بکنند، نظر قاطع ما را ایشون در اونجا اعلام خواهد کرد. این خوب نگرانیست واقعا برای دنیای اسلام. کنفرانسی به نام اسلام تشکیل بشود به جای رسیدن به دردهای مسلمان ها برن سراغ خواسته ها و دردهای آمریکا و اسرائیل، بخوان اونها را علاج کنن. امید است که اینجور نباشد، خدا کند اینجور نباشد. یا همین قضیه بیهاج، این همه دارند مسلمان ها را قتل عام می کنند، نشستن دارن نگاه میکنن. اگر ملت‌های اسلامی یک روز را معین میکردند و دولت‌ها و ملت‌ها با هم همکاری میکردند و اون روز فقط به زبان اعلام میکردند که از وضع جامعه اروپا و مواضع سربها و دشمنان مسلمین در بوسنی و هرزگوین ناراضیم، همین کلی از گره ها را باز میکرد. از اینم حتی خودداری میکنند. چه کنند ملت های مسلمان با اونجور مسئولین؟ شما نگاه نکنید به ایران، ایران اسلامی که در این راه مسئولین کشور پیشا پیش ملت دارند حرکت میکنند. جاهای دیگه اینجور نیست. خب اینها درد است، لکن من امروز یک مطلب دیگر را میخواهم عرض بکنم که اون یک نقطه روشن است، یک امید است و اون عبارت است از موضع ملت ایران در مقابل تبلیغات دشمن و حضور در مواضع حساس که اگر میشد ملت ایران را در یک قالبی انسان مجسم بکند به صورت یک انسانی، جا داشت که امثال بنده دست این انسان را ببوسند. اینقدر عظمت این ملت از خود نشان می‌دهد در مواقع حساس. مقصود من همین قضایای مربوط به رحلت این مرجع ربانی الهی مرحوم آیت الله العظمی عراکی است که برای این قضیه دشمنان خدا می‌داند چند صد ساعت، چند هزار ساعت کار کرده بودند، تلاش کرده بودند، همفکری کرده بودند برای این که بتوانند از این موقعیت به نفع تبلیغات خصمانه خودشون استفاده کنند. و شما ملت همه این تلاش‌های خصمانه و خائنانه را با یک حرکت بجا و به موقع نقش بر آب کردید. من همون روز تشییع جنازه که رفتم داخل جمعیت، خدا می دانه که در اون لحظات در دل من چه می گذشت. از تحسین و اعجاب و قدردانی و تجلیل از این نفوس طیبه‌ای که با حضور خودشان، با حرکت خودشان، با احساسات خودشان چطور مشکلات بزرگ جهانی را کل اهل المنفوش از سر راه به کلی بر می دارند. من حالا برای اینکه عظمت این کارها معلوم بشود که ملت ایران در رحلت مرحوم آیت الله العظمی عراکی چه کار بزرگی کرد، برای اینکه درست روشن بشه دو سه نکته رو من عرض می کنم که بدانید. در آخر هم یک مطلب اساسی است که اون رو هم می خواهم بیان بکنم. چند مطلب را در تبلیغات دشمنان به طور پیگیر دنبال می کردند. از اوائل بیماری مرحوم آیت الله العظمی عراکی می خواستند با این تبلیغاتشون، با این حرفاشون یک فضای ذهنی در این کشور به وجود بیاورند. البته اینا رو دست کم نگیرید. رادیو تبلیغات دشمن خیلی مهم است. نگاه نکنید که ملت ایران هرچه اونها میگه به عکس میکنند. در دنیا اینجور نیست. ملت ها، مردم عادی تحت تأثیر حرفای رادیوها قرار میگیرند. اینا معتقدن که میشود یک نظام را با رادیو سرنگون کرد. یک نظام را با رادیو سر کار آورد. یک آدم خوب را با رادیو و تبلیغات کاری کرد که ملت بریزن سرش تیک تیکش کنند. یک انسان ناشایسته را می شود آورد سر کار. تبلیغات شیعه دنیا یک چنین اعتقادی دارند به تبلیغات و زبان و رادیو و تلویزیون. خب البته اونا درست فهمیدند اونجایی که ایمان نباشد، اونجایی که آگاهی نباشد، ولی همینجور است. اینا در دنیا خیلی کارها کردند با رادیو و تلویزیون، در ایران نتوانستند هیچ غلطی بکنند به خاطر اینکه مردم مؤمن بودند. خلاصه چند مطلب را می‌خواستند به مردم بگویند. یک مطلب این که وانمود کنند که مرجعیت دیگر اون شأن و مکانت همیشگی را ندارد. گذشت اون وقتی که یک مرجع تقلید وقتی که از دنیا می رفت ایران تکان می خورد. حالا دیگه مرجع اینقدر اهمیتی ندارد. این رو در بیاناتشون تو همین رادیوهای بیگانه مکرر تکرار می‌کردند. چند نفرم از این آخوندهای بی‌سواد یا فراری و بدنام و روسیاه رو پیدا کردن گوشه کنار دنیا، این میکروفون‌ها رو می‌برن جلو دهن اونها، یه پولی هم تو مشتشون می‌گذارن، اونا هم دهن رو باز می‌کنن، هر چی این می‌خواد او اونجا می‌گوید. اسمش هم می‌ذارن آیت الله. حالا این آدم کیست؟ یه بیسواد از خدا فرار کرده، از اسلام گریخته، پشت کرده به ملت و فراری مثلا، یا یک آدم بددل و خبیث؟ از زبان اونا میخوان یه چیزایی رو به خورد مردم بدن. آقا مرجعیت مثل سابق در ایران اهمیت دارد؟ اونم گفت نه آقا، مرجعیت دیگه تمام شده است و مردم خیلی اهمیتی به مرجعیت نمیدن و از این حرف ها. اینه میخواستن جا بیندازن. این یک مطلب. قصدشون این بود که موقعیت مرجعیت را که یک موقعیت عالی و الهی و دارای تأثیر و نفوذ در اعماق جان مسلمین است، این رو بیارن پایین. چون از مرجعیت چوب خوردن، تو دهنی خوردن، خواستن از مرجعیت انتقام بگیرن، نه از یک مرجع خاص. این یکی از چیزهایی که دنبال میکرد تبلیغات دشمن در اون 40 روز بیماری اون بزرگوار. مطلب دومی که میخواستن جا بیندازن در ذهن مردم این بود که در سطح کشور در ایران دیگه کسی نیست برای اینکه مقام مرجعیت رو در دست بگیره. اون علمای بزرگ و اون ریشه های قوی دیگه تموم شدن. آیت الله عظما عراقی آخریشون بود و تمام شد. اینه میخواستن جا بیندازن. مفصل در این باره حرف زدن این دو. سومین مطلبی که خواستن بگوین این است که وانمود می‌کردن که ملت ایران از روحانیت زده شده است، علاقه ای به روحانیت ندارد. بله یه روزی در گذشته ها اوائل انقلاب، قبل از انقلاب، روحانی برای مردم خیلی عزیز بود. حالا دیگه ملت ایران نه، اعتنایی به روحانیون ندارند. این رو میخواستن جا بیندازن. حالا این سه مطلب. البته حرفای دیگه هم میزدن، حالا خواهم گفت بعضیاش رو. روز وفات این بزرگوار تهران منقلب شد، ایران منقلب شد، ایران منقلب شد. هر جایی در هر شهری که شما می رفتید ما خبرها را داشتیم. مردم در مسجد جامع، در مراکز عمده، در بقاع متبرکه اجتماع کردند، با اینکه جنازه در تهران بود. اون روز حقیقتاً تهران یک روز استثنایی را گذراند. تهرانی ها که بودند و دیدن، دیگران هم از تلویزیون دیدن. البته من به شما عرض کنم دوربین نمیتواند اون واقعیت را نشان بدهد. خیلی عظیم بود. جوان ها، من دیدم جوان هایی را که یک پنجم سن این بزرگوار سنشون بود، یک چهارم سن این بزرگوار متوفا سنشون بود، مثل ابر بهار اشک می‌ریختند. برای چی گریه می‌کردی آقا جان؟ چرا؟ چه علتی داشت که این پیرمرد 103 ساله که یک بارم در عمر او رو شما ندیده بودی، اصلا تا 3-4 سال پیش که او رو نمی‌شناختی؟ علما میشناختن، بزرگان میشناختن، حوزه ها میشناختن، شما که نمیشناختید او رو. 3-4 سال این بزرگوار رو شناختید. چرا اینجور گریه میکنید؟ چرا اینجور ایران منقلب است؟ چرا اینجور زنها به سینه خودشون میکوبند و گریه میکنند و عشق میریزند؟ مردهای بزرگ عشق میریزند در اون اجتماع عظیم، خودشون رو میخوان برسونن به این جنازه، یک دستی به این جنازه برسونن. چرا؟ علت چیست؟ علت این چند چیزیست که عرض میکنیم. چون مردم ایران برای مرجعیت همچنان اون مقام والا و عظیم را معتقدند. چون مردم ایران از ته دل روحانیت را دوست می‌دارند، البته نه هر روحانی نما را، روحانی واقعی را، عالم دین را، نه اون روحانی نمایی که دشمن می‌خواد به جای روحانی در میان مردم او را جا بزند، نه، او را مردم متنفرن ازش، اما روحانی واقعی را مردم دوست می‌دارند. چون مردم معتقدند که با اسلام می‌شود به دنیا و آخرت آباد رسید، از اسلام نیکی دیدند، اسلام به آنها آزادی داده است، عزت داده است، اسلام به این ملت رهایی از دست ستمگران و دستگاه‌های فاسد داد. آیان غیر از اون 2500 سالی که میگفتند 2500 سال پادشاهی ایران که ما درست خبری نداریم، خودشون هم خبر نداشتن، همینجوری میگفتن، همین یکی دو قرن اخیری که بر این مملکت گذشت در زیر سایه سنگین و شوم پادشاهان پهلوی و قاجار، پدر این ملت در آمد. ایران از عظمت و عزت تاریخی خودش ساقط شد، از کاروان علم عقب افتاد، از کاروان تمدن عقب افتاد، در سیاست عقب افتاد، در اقتصاد عقب افتاد، منابع حیاتیش از دست داد. مردم اینا رو از سلطنت دیدن. کی اونها رو نجات داد؟ کی اونها رو بیدار کرد؟ اون مرد روحانی بزرگ، پیشکسوتی روحانیون، پیشقدمی روحانیون. مردم دوست می‌دارن علمای واقعی دین را. هر وقتی در این مملکت یک نغمه آزادی واقعی بوده است، رهبرش روحانیون بوده‌اند. این تاریخ است، تاریخی که روحانیون ننوشتند، تاریخی که دشمنان روحانیون نوشتند اما اعتراف کردند به این حقیقت، این رو مردم نشان دادند. این تبلیغات پس بنابراین نقش بر آب شد. تبلیغ کردند که در جامعه ایران دیگر کسی که شایسته مرجعیت باشد نیست. مردم دیدن در مقابل چشم خودشون که ناگهان فهرستی از علمای شایسته مرجعیت از طرف خبره‌های فن منتشر شد، کسانی که میتوانند بشناسند حوزه ها دست اونهاست، قوام حوزه ها به اونهاست، اونها میتوانند بگویند. البته آقایان 5-6 نفر رو معین کردن، معرفی کردن، خب اینجور مصلحت دانستن که 5-6 نفر رو بگن، دیگه 100 نفر رو که نمیشود گفت. اما من به شما عرض کنم امروز در حوزه علمیه قم کسانی که لایق مرجعیتن اگر بخوایم بشماریم از 100 تا هم بیشتره. لایق مرجعیت هم. تو همین حوزه قبر شش نفرشون حالا اون بزرگانی بودن که اونها اسم آوردن، فقط اونها نیستن، دو نفرشون رو جامعه روحانیت مبارز اسم آورد، فقط اونها نیستن، 100 نفر حداقل. میگن آقا ریشه های کهن تمام شد، نسل علمای بزرگ. شما چه میفهمید علمای بزرگ کیان؟ حوزه ها چیست؟ این آقایون سیاستمدارهای انگلیس و آمریکا و خبرگزاری های دنیا واضح ترین مسائل ملت ما رو نمیتوانن تحلیل کنن، واضح ترین مسائل ملت ما رو نمیتونن بفهمن و تحلیل کنن. اگر میتونستن بفهمن اینقدر شکست نمیخوردن از ملت ایران، قادر به تحلیل نیستن. اون وقت وارد اظهار نظر در امر حوزه ها میشوند که از پیچیده ترین مسائل است. اهل حوزه میدانن کی لیاقت دارد کی ندارد. شما چه میفهمید که علمای بزرگ نسلشون بر افتاده است یا بر نیفتاده است؟ بعد از رحلت امام 4 تا مرجع درجه 1 از دنیا رفتن، البته بیشتر، اما حالا اون 4 نفری که خیلی معروف بودن، مرحوم آیت الله العظما عراقی، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما مرعشی، این 4 نفر غیر از مرحوم عراقی که 103 سال سنشون بود، اون بقیه حول و حوش 90 سال سنشون بود، یعنی در سال 40 که مرحوم آیت الله العظما بروجردی از دنیا رفت، این آقایون 90 ساله چند ساله بودن؟ نزدیک 60 ساله، حول و حوش 60 سالگی بودن. الان 90 سالشون بود، 33 سال قبل از این، بین 57-8 سال تا 62-63 سال سنشون بود. همیشه همینجوره. اون روزی که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای مرعشی برای مردم به عنوان مرجع معرفی شدن، سنشون از این کسانی که امروز به عنوان مرجع معرفی شدن بعضی کمتر بود، بعضی هم همسن اینها بودن تقریبا. چی شما بی خود دهن می جنبونید که نسل علمای حوزه تمام شد؟ شما چه میدونید علمای حوزه کیان، چیان، نسلشون کدامه؟ بی خود اظهار نظر میکنید. اینم یه حرف. یک حرف دیگر این که شروع کردن کسان خاصی را به اسم معرفی کردن. فلان کس از همه بالاتر است، فلان کس از همه بالاتر است. بنا کردن برای مردم و مسلمان حکم دادن، فتوا صادر کردن. در امر مرجعیت مردم از همه جا سختگیرترن، حقش هم هست. منم به شما عرض میکنم عزیزان من، در امر مرجعیت سختگیر باشید، نبادا احساسات شما را به یک سمتی بکشانید. سختگیر، همون طرق شرعی که وجود دارد، شاهد عادل، اونم نه یکی، دوتا، اونم نه هر دو شاهد عادلی، شاهد عادل خبره، این کاره که بشناسد، او باید شهادت بدهد که فلان کس جایز و تقلید است، شایسته تقلید است تا بشه از او تقلید کرد. همه این آقایون از ملت ایران که در کار تقلید اینقدر سختگیر است، توقع دارن که حرف فساق و فجاری را که رادیوی بی بی سی و رادیوی صهیونیستی را اداره می کنن گوش کنن. اونا میگن که فلان آقا از همه بهتر است، مردم برن از فلان آقا تقلید کنن. عجب خیال باطلی. اون کسانی که اونها اسم آوردند، اگر هم شانس اندکی داشتند که ادعی به اونها مراجعه کنند، بعد از آنی که اونها اسم آوردن بدون تردید این شانس کم شد. عده‌ای از مردم این کشور، بلکه اکثریت مردم مؤمن کشور ما، از بس دروغ شنیدند از این رادیوهای بیگانه، از بس خباثت و ملعنت از اینها دیدند، هرچه اونها بگن برعکسش میکنن. اگر اونها گفتن از فلان کس تقلید کنید، از اون تقلید نمیکنن. اگر رو کسی تکیه کردن گفتن از اون تقلید نکنید، مردم از اون تقلید میکنن. این عادت مردم ما، عادت درستی هم هست. امام رضوان الله علیه هم میفرمود که رشد در خلاف این رادیوهای بیگانه و تبلیغات دشمن است. هر طرفی که اونا میرن بدانی تو اون طرف طرف باطل است، طرف ضدش طرف حق است. مردم ما با این موضع گیری ها تو دهن تبلیغات خصمانه دشمن در قضیه مرجعیت زدن. بنده هم واقعا باید از مردم که زبان شکرگزاری ما واقعا از شما ملت ایران نداریم، خیلی در این قضیه رحلت مرحوم آیت الله العظمى عراقی و موضع گیری ها و حضور در تشییع و حضور در نماز و حضور در مجالس فواتح واقعا سنگ تمام گذاشتن ملت. از آقایان قم و تهران هم که یک فهرستی درست کردن از کسانی که مردم می توانن از اونها تقلید کنن و دادن به مردم، از اونها واقعا باید تشکر کرد، به وظیفه خودشون اینجا عمل کردن. البته نمی شود گفت اونایی که تو اون فهرست نیستن از اینایی که تو این فهرست هستن کمترن. من نمی توانم این عرض بکنم. عرض کردم الان اگر شما برید قم، حداقل 100 نفر رو میتوانید پیدا کنید که میشود اسمشون رو فهرست کرد، گفت آقا از این آقا میشه تقلید کرد، از این آقا میشه تقلید. عجله ای نداره. برخلاف گفته دشمن که این هم یه نکته اساسی است، برخلاف گفته دشمن که اینجور وانمود کرد که یک جنگ قدرتی است در ایران بر سر مرجعیت، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. اینا خودشون برای در دست گرفتن یک قدرت کوچک در این کشورهای اروپایی و در آمریکا و این جایی که با تمدن مادی اداره می شود، برای شهرداری، شهردار شدن در فلان ایالت یا فلان شهر، برای گرفتن فلان کرسی نمایندگی حاضرن همه مقدسات رو زیر پا بگذارن که به این مقام برسن. خودشون اینجوری هم دیگه. افسوس میخورم من که شما مردم عزیزمون فرصت ندارید بعضی از نوشته ها و اطلاعاتی را که ما با اونها سر کار داریم ببینید تا بدانید که چقدر دنیا در مقام پرستی و جاه طلبی سطحش نازل است. همین شخصیت هایی که میبینید در دنیا، چهره های مرتب و منظم، اتو کشیده، کراوات بسته، با لبخند های مصنوعی جلو دوربین های تلویزیون ظاهر میشوند، اینا برای گرفتن این مقام به همه جنایت هایی که ممکن بود حاضر بودن دست بزنن. اغلب اینجوره. این کتابایی که بنده یک کتابی خوندم درباره حادثه ای در آمریکا، یک کتاب کاملا مستند و صحیح، یک حقایق عجیب و تکان دهنده ای رو اصلا بیان میکند که برای تصدی فلان پست چه گروه‌هایی و چگونه با هم جنگیدن. خیال میکنن اینجا هم اینجوریست، مرجعیت هم اینجوریست. نه آقا، اشتباه کردی. هیچ جنگ قدرتی نیست، هیچ دعوایی نیست. در باب مرجعیت اون کسانی که با وجود شایستگی یک کلمه از خودشون اسم نمی آورند تا 30 سال میگذرد، بعد از 30 سال 40 سال به فکر اونها میفتن، میرن پیششون، اصرار میکنن، بعد از اصرار رساله میدن، مثل مرحوم آیت الله العظمى عراقی ما زیاد داریم. همین الان در قم کسانی هستن از همین عده‌ای که شایسته مرجعیتن، اگر 1000 نفر برن پیششون، 1000 نفر برن بخوان اینا رو بکشونن تو میدون، میگن ما نمیاییم. آقا هستن، الحمدلله هستن، همین الان هستن ها. کسانی هستن که بر زبان هم جاری نمی کنن، خودشون اعلم از همه می دانن، غالبا مجتهدین خودشون رو اعلم از دیگران می دانن. اما البته همه نمیگم، غالبا اینجورن، اما با وجود اینکه خود را اعلم از دیگران می دانن، این حتی بر زبان جاری نمی کنن. اینجوری هن اینا حاضر نیستن خودشون مطرح کنن، حاضر نیستن بیان تو میدان. بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، همین امام بزرگواری که شما دیدید دنیایی را متوجه به خود کرد و مشت او اونچنان گنجایش داشت که میتوانست بشریت رو در مشت بگیره، همین آدم رساله نداد، رفت تو خونه نشست، هرچی اصرار کردن رساله نداد. بنده خودم جز کسانی بودم که بهشون عرض کردم، اون وقت جواب نمیدادیشون، میگفت آقا هستن آیان. تا اینکه بالاخره یه عده‌ای رفتن ایشون رو وادار کردن، خطابی ایشون معلوم بود، رساله ایشون رو تنظیم کردن دادن بیرون. از این قبیل فراوان همین الان کسانی هستن از بزرگان در کوچه و کنار حوزه ها 30 سال پیش 20 سال پیش اینها شایسته بودن که اسمشون آورده بشود، نه خودشون اسم اینا را، اسم خودشون را آوردن، نه به اونایی که میشناختن اجازه این کار را دادن، دیگران هم که نمیشناختن. چه جنگ قدرتی! بیشترین کاری که ممکن است در کسانی که اطراف شبهه مرجعیتن کسی انجام بدهد این است که تعدادی رساله خودش چاپ کنه بذاره اونجا تو خونه. همین، اگر کسی آمد بگه آقا اینم رساله ماست، بگیر برو. بیشترین کاری که میکنن این است، بیشتر از این کاری نمیکنن. رادیوها رو پر کردن که آقا جنگ قدرت، جنگ قدرت. چه جنگ قدرتی! از جمله حرفهای بی اساس و مفتضحی که خواستم تو این تبلیغات نشان بدهن یکی هم این بود، میخواستن بگن که اکثریت علما و بزرگان حوزه های علمیه اینا با دخالت دین در سیاست مخالفن، پس با حکومت اسلامی مخالفن، با ولایت فقیه مخالفن. اکثریت اینان، بفرمایید این اکثریت، همینایی که اعلامیه میدهن اینا اکثریتن، همینایی که امروز اسمشون مطرح است اینا اکثریتن. البته در روحانیت هم آدمای ناباب هستن، ما نمیگیم نیستن. تو روحانیت هست، تو کسبه هست، تو دانشگاهی ها هست، تو ارتش هست، تو دستگاه‌های مختلف هست، آدم ناباب همه جا هست، تو روحانیت هم هست. هستن تو روحانیت آدمایی که نان امام زمان رو خوردن، نمک امام زمان رو خوردن، نمکدان امام زمان رو شکستن، با راه امام زمان مخالفت کردن، هستن؟ ما نمیگیم نیستن. برن رادیوهای بیگانه هر چی میخوان با اونا مصاحبه کنن، 10 تا کتاب هم حاضرن اونا فحش بدن به همه مقدسات جمهوری اسلامی. نه اینکه نیستن، هستن، اما اولا بسیار کمن، ثانیا منفور ملت ایرانه، منفور مسلمانهای انقلابی هم. شما خیال میکنید که این کسانی که رادیوهای بیگانه و دستگاه‌های استکباری برای مرجعیت دل به اونها دوختن در داخل ایران، اینا کسانی هستند که اگر خودشون رو در معرض اطلاع این ملت قرار بدن، ملت اینا رو آروم می‌گذارن؟ ملت ایران از خائنی نمی‌گذرد تا تا امروز هم نگذشته است، در آینده هم از خیانتکاران نخواهد گذشت. چرا من لازم عرض بکنم، خواهش میکنم برادران و خواهران عزیز ما این مطلب را بدون احساسات گوش کنند. اون روزی که در مجلس خبرگان بعد از رحلت امام رضوان الله علیه، اون روز اول که بنده هم عضو مجلس خبرگان بودم، بحث کردند و بالاخره اسم این بنده حقیر به میان آمد و بحث کردن کیو انتخاب کنیم. اتفاق کردن بر اینکه این موجود حقیر ضعیف را به این منصب خطیر انتخاب بکنند. من مخالفت کردم، مخالفت جدی کردم، نه اینکه میخواستم تعارف کنم، نه. او می داند خودش که در دل من چه می گذشت در اون لحظات. رفتم اونجا، ایستادم، گفتم آقایون صبر کنید، اجازه بدید، اینا همه ضبط شده، موجوده، هم تصویرش هست هم صداش هست. شروع کردم استدلال کردن که من را انتخاب نکنید برای این مقام. گفتم نه، هرچی اصرار کردم قبول نکردن. هرچه من استدلال کردم، آقایان مجتهدین فضلا در همونجا بودن، استدلال های ما رو جواب دادن. من قاطع دیدم که قبول نکنم، ولی بعد دیدم که چاره ای نیست، چاره ای نیست. چرا چاره ای نیست؟ زیرا که به گفته این افرادی که من به اونها اطمینان دارم، این واجب متعین شده است در من. یعنی اگر من این بار رو بر ندارم، این بار زمین خواهد موند. اینجا گفتم که قبول. چرا؟ چون دیدم بار بر زمین میمانه. برای اینکه بار بر زمین نماند برداشتم بار رو. اگر کسی دیگری اونجا بود یا من میشناختم که ممکن بود این بار را بردارد و دیگران هم او را قبول میکردن، یقینا من قبول نمیکردم که این بار را بردارد. بعدم گفتیم پروردگار را توکل به تو، خدا هم تا امروز کمک کرد. قبل از اون هم همینجور بود. من دو دوره انتخاب شدم به ریاست جمهور. در هر دو دوره من قبول نمی کردم. دوره اول دوستان گفتن که تازم از بیمارستان من آمده بودم. در این حال گفتن اگر تو قبول نکنی، این بار بر زمین می ماند، کسی نیست. ناچار شدم. دوره دوم خود امام به من فرمودن که بر تو متعین است. من رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا من قبول نمی کنم، دیگه این دفعه من نمیام میدان. گفتن بر شما متعین است، یعنی واجب واجب کفایی نیست، متعیناً بر شما واجب است، واجب عینی است. من واجب عینی اگر باشه، از زیر هیچ باری دوش خودم را خالی نمی کنم. عزیزان من، در این قضیه مرجعیت موضوع اینجوری نیست. بار بر زمین نمی ماند. متوقف به فرد نیست این قضیه. بله آقایان فهرست دادن، اسم این حقیر را هم تو اون فهرست آوردن، اما اگر از من سوال می کردن من می گفتم نکنید این کار را. بدون اطلاع من این کار کردم. من بعد از آنی که اعلامیشون صادر شده بود خبر شدم و الا نمی گذاشتم. حتی من به تلویزیون اطلاع دادم، گفتم اگر آقایان ناراضی نمیشند اعلامیه اونها رو که میخوانید اسم منو نخونید. بعد گفتن نمیشه، تحریف اعلامیه است. آقایون نشستن چند ساعت جلسه کردن، نمیشه. لذا بود که دادم. من حالا به شما عرض میکنم ملت عزیز، عزیزان من، آقایان محترم و بزرگانی که از گوشه و کنار گاهی به بنده پیغام میدن، رساله یا چه، من بار فعلی خیلی سنگینه. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت‌های عظیم دنیایی مثل بار چند تا مرجعیته. اینو شما بدونید. چند تا مرجعیت رو اگر رو هم دیگه بگذارن بارش ممکنه به این سنگینی بشه. ممکنه. گمانم نمی‌کنه. الان ضرورتی نیست. بله اگر العیاذ بالله وضع به جایی میرسید که من میدیدم چاره ای نیست، میگودم عیبی نداره، من شونم با همه ضعف و فقری که دارم به فضل پروردگار اونجایی که ناچار باشم، یعنی ضروری باشه، 10 بار اینجوری هم حرفی نداشتم که رودوشو خودم بگذارم. اما الان اونجوری نیست، الان نیازی نیست. این همه مجتهدین هستن به حمد الله. حالا من قوم را اسم آوردم، غیر قوم هم هستن، مجتهدینی هستن، افراد شایستهی هستن. چه لزومی داره که حالا این بار سنگین را که خدای متعال گذاشته است بر دوش نحیف این حقیر ضعیف، این بار را بذارن روش؟ احتیاجی به من نیست. پس این کسانی که اصرار میکنن که آقا رساله بدید، رساله بدید، توجه بکنن. من برای خاطر این است که استنکاف میکنم از قبول بار مسئولیت مرجعیت، چون هستن آقایان به حمد الله، نیازی به این معنا نیست. البته خارج از ایران حکم دیگری دارد، بار اونها را من قبول میکنم. چرا؟ برای خاطر این که اون بار را اگر من بر ندارم ضایع خواهد شد. ما اکثریم که توجه کنید اون روزی که احساس بکنم که این آیانی که امروز به حمد الله در اینجا هستند و به عقیده من کافی هستند و کفایت لازم بلکه فوق اندازه ضروری را هم امروز در قم می‌بینیم وجود دارد برای تحمل بار مسئولیت، اون روزی که این آقایان بتوانند بار خارج را هم تحمل کنند، اونجا باز من میکشم کنار. امروز من درخواست شیعیان خارج از ایران را قبول میکنم، برای خاطر اینکه چاره ای نیست. مثل همون جاهای دیگر است که ناگزیر هستیم، اما در داخل ایران هیچ احتیاجی نیست. وجود مقدس ولیعصر ارواح و نافذه و عجل الله تعالی فرجه الشریف خود ناظر و حافظ و نگهبان حوزه‌های علمیه است، حافظ و پشتیبان علمای بزرگ است، هدایت کننده دلهای مراجع و دلهای مردم است. امیدواریم خدای متعال این مرحله را هم برای ملت ایران مرحله مبارکی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.